ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سازمان ملل نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت انسانی در شرق اوکراین هشدار داد. عربستان سعودی برای مبارزه با اسلامگرایان افراطی 1 میلیارد دلار به لبنان کمک مالی می‌کند. مذاکرات حماس و اسرائیل با میانجیگری قاهره ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت انسانی در شرق اوکراین هشدار داد. در همین حال برخی از اعضای این شورا روسیه را به دلیل دامن زدن به بحران مقصر شناختند. مدیر عملیات انسان دوستانه سازمان ملل جان گینگ در جلسه اضطراری شورای امنیت اعلام کرد درگیری‌های میان نیروهای اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه جان غیر نظامیان را در معرض خطر قرار داده است. به گفته این مقام سازمان ملل با ادامه درگیری‌ها تأمین آب، برق و گاز شهروندان به دشواری ممکن است و تاکنون بیش از 1350 نفر کشته شدند. دفتر پناهندگان سازمان ملل میگوید 285 هزار تن از ساکنان شرق اوکراین از خانه‌های خود گریختند. سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان از کمک 1 میلیارد دلاری عربستان سعودی به ارتش لبنان با هدف مبارزه با اسلامگرایان افراطی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعد حریری که در جده با خبرنگاران سخن میگفت تأکید کرد که این کمک مالی برای حفظ امنیت لبنان به این کشور داده شده است. لبنان در 4 روز گذشته درگیر نبردی سنگین با اسلامگرایان افراطی در شهر ارسال در مرزهای مشترک خود با سوریه است. در حالی که خبرگزاری‌های بین‌المللی از بازگشت هیئت مذاکره کننده اسرائیلی از قاهره خبر می‌دهند، شبکه تلویزیونی المیادین لبنان می‌گوید مصر پیشنهاد داده که زمان آتش‌بس شبه نظامیان حماس و اسرائیل به 120 ساعت افزایش داده شود. به گزارش خبرگزاری آلمان از قاهره، مقامات امنیتی مصر علاوه بر توافقنامه پیشنهادی این کشور، شروط طرف فلسطینی را نیز با نمایندگان مذاکره کننده اسرائیلی در میان گذاشتند. بنابر خبر تلویزیون المیادین اسرائیل، با 4 شرط از شروط مطرح شده توسط فلسطینی‌ها موافقت کرده است، از جمله توقف حملات، برداشتن محاصره غزه، آزادی زندانیان و اجازه ماهیگیری در فاصله 12 کیلومتری ساحل غزه. و یک نماینده ایزدی‌ها در مجلس عراق روز سه‌شنبه از دولت عراق و جامعه جهانی خواست برای نجات جامعه ایزدی از سلطه گروه دولت اسلامی اقدام کنند. فیان دخیل در جلسه پارلمان عراق گفت در 2 روز گذشته 30,000 خانواده ایزدی در کوههای اطراف شهر سنجار بدون آب و غذا محاصره شدند. وی خبر داد که 70 کودک و 30 سالمند در اثر تشنگی جان دادند. نماینده ایزدی ها گفت اعضای گروه شبه نظامی داعش 500 مرد ایزدی را اعدام کرده و همسران آنها را به عنوان غنیمت جنگی به اسارت بردند. شهر سنجار 3 روز پیش به تصرف گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش درآمد. خب شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه‌های رادیو فردا شنونده تازه‌ترین قسمت سری برنامه‌های جنگ اول خواهید بود. این برنامه که به مناسبت 100مین سالگرد آغاز جنگ جهانی اول تهیه شده، به بررسی وقایع این جنگ و تأثیر آن بر جهان و ایران اختصاص دارد. برنامه جنگ اول توسط کیوان حسینی تهیه شده است.
جنگ اول.
قسمت دوم، ائتلاف‌های سرنوشت ساز.
در نخستین قسمت سری برنامه‌های جنگ اول شنیدیم که چگونه اروپا به دلیل چندین قرن جنبش‌های فرهنگی و انقلاب صنعتی به مهمترین قدرت اقتصادی سیاسی جهان در آستانه قرن 20 تبدیل شد. همچنین شنیدیم که در قرن 19 کشورهای جدیدی مانند آلمان و ایتالیا شکل گرفتند و خیلی زود امپراتوری‌های سنتی را به چالش کشیدند. وقتی اروپا به قرن 20 رسید، از شرق تا غربش زیر سلطه امپراتوری‌های قدرتمند بود. امپراتوری‌های روسیه تزاری، اتریش مجارستان، آلمان، فرانسه و بریتانیا. اما بازیگران قدرتمند جهان به این 5 کشور ختم نمی‌شدند. ایالات متحده آمریکا در آن سوی اقیانوس آرام و امپراتوری عثمانی در خاورمیانه و جنوب شرقی اروپا نیز دو قدرتی بودند که در دو سوی متفاوت تاریخ امپراتوری‌ها ایستاده بودند. آمریکا، کشوری جوان و دموکراتیک با صنعت و اقتصادی پیشرفته، عثمانی یک امپراتوری قدیمی و عظیم با جنبش‌های اصلاحی که یکی پس از دیگری شکست می‌خوردند و سرزمین‌هایی که یکی پس از دیگری به اروپایی‌ها واگذار می‌شدند. رکسان فرمانفرماییان استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه کمبریج که پژوهش‌های بسیاری بر روی تاریخ خاورمیانه انجام داده، معتقد است به رغم تمام سرزمین‌های اروپایی که امپراتوری عثمانی از دست داده بود، در سال 1914 میلادی این کشور هنوز وسعت خیره‌کننده‌ای داشت.
امپراتوری عثمانی یک امپراتوری بسیار بزرگ و با تجربه بود، هرچند که به خاطر چندین قرارداد تجاری با فرانسه و بریتانیا بسیار مغروض شده بود. همچنین با شکاف‌های قومیتی هم روبرو بود. در این زمان مصر تا اندازه مستقل شده بود و در منطقه‌ای که امروز به نام سوریه می‌شناسیم و مناطق حاشیه‌ای دریای مدیترانه هم مشکلاتی وجود داشت. از نظر نظامی هم در موقعیت بسیار ضعیفی بود. در واقع بعد از اصلاحات دوره تنظیمات در میانه قرن 19 هم که به مدرن کردن کشور و مسائلی چون مبارزه با بیسوادی خیلی کمک کرد، همزمان از نظر نظامی عثمانی به قدرت‌های اروپایی وابسته شد.
در این زمان مسئله قدرت نظامی یکی از کلیدی ترین محورهای تضمین بقای هر یک از کشورهای اروپایی محسوب می شد و تلاش مداوم برخی از این کشورها برای تصرف مستعمراتی در آفریقا، آسیا و آمریکا در کنار اختلافات مرزی، جنگهای گاه و بیگاه ایرانیز به دنبال داشت. در واقع چنان که یرواند آبراهامیان استاد تاریخ در کالج باروک در نیویورک میگوید، امپراتوری های اروپایی از پایان قرن 19 در رقابت تنگاتنگی با یکدیگر به سر می بردند و این رقابت ها در کنار تهدیدهای نظامی اروپا را دو پارچه کرد.
در نتیجه این رقابت سلطه‌جویانه، برخی از امپراتوری‌ها با دیگر امپراتوری‌ها ائتلاف‌هایی تشکیل دادند تا بتوانند امنیت بیشتری داشته باشند و در برابر رقبایشان قدرتی متوازن کسب کنند. این سیاست اروپا را دو قطبی کرد و دو بلوک سیاسی شکل گرفتند.
این دو گروه یا ائتلاف سیاسی بزرگ در واقع سرنوشت نهایی دو جنگ جهانی را نیز رقم زدند. غلام رضا وطن دوست، رئیس دپارتمان روابط بین الملل در دانشگاه آمریکایی کویت، شکل گیری نخستین ائتلاف معروف به اتحاد سگانه را چنین شرح می دهد.
اول با در سال 1879 یک اتحاد دوگانه به وجود میاد که یک نوع اتحاد دفاعی بین آلمان و امپراتوری اتریش مجارستان، بیشتر به خاطر ترسی که از روسیه و فرانسه داشتن. اینا با هم متحد میشن که اگر بهشون حمله بشه، به هر کدوم از این کشورها حمله بشه، در واقع بتونن با هم یکی بشن تا از خود دفاع بکنن. این اتحادیه دوگانه در سال 1882 تبدیل میشه به اتحادیه سگانه یا اتحاد مثلث بهش میگن. حالا تو کتاب‌های فارسی هر دو نام به کار گرفته شده و این تریپل الائنس، ما بهش میگیم تریپل الائنس، در واقع شامل کشور آلمان هست، اتریش مجارستان و ایتالیا.
در برابر اتحاد سگانه، امپراتوری‌های فرانسه، بریتانیا و روسیه که عملاً باقی اروپا را کنترل می‌کردند نیز بیکار ننشستند و ائتلاف دیگری معروف به تفاهم مثلث شکل دادند.
اول بار پیمان فرانسه و روسیه شکل می‌گیرد در 1894 و این در سال 1907 تبدیل میشه به اتفاق مثلث یا تفاهم مثلث. و این اتفاق مثلث تریپل آنتانت بهش میگن به انگلیسی، شامل کشورهای بریتانیا هست، فرانسه هست و روسیه هست.
این ائتلاف ها در ظاهر به کشورهای بزرگ و قدرتمند کمک می کرد تا امنیتشان تضمین شود، اما به گفته یرواند آبراهامیان پیوستن به یکی از این دو ائتلاف نظامی سراسر فایده نبود و برای امضا کنندگان این پیمان های دفاعی ضررهایی هم داشت، ضررهایی که برای برخی از این امپراتوری ها بسیار گران تمام شد.
your allies' problems became your own problems.
این ائتلاف‌ها مشکلی هم با خودش آورد و آن این بود که مشکلات متحدان شما به مشکلات شما تبدیل می‌شد. مثلا بدون اینکه هیچ منفعتی برایتان داشته باشد، پای شما به جنگ باز می‌شد، صرفاً چون متحد شما درگیر جنگ شده بود. بدین ترتیب مشکلاتی که در مناطق مختلف وجود داشت دیگر به شکل مشکلات محلی باقی نمی ماند و به سراسر قاره کشیده می شد.
و یکی از این مشکلات محلی که در سالهای آغازین قرن بیستم ابعادی گسترده به خود گرفته بود، تلاش برای کنترل بالکان بود. منطقه‌ای در جنوب شرق اروپا که نامش را از سلسله کوه‌های بالکان وام گرفته و در واقع یک شبه جزیره بسیار بزرگ است که از سوی دریای آدریاتیک در غرب، دریای یونان در جنوب غربی، دریای اژه در جنوب و دریای سیاه در شرق احاطه شده است. منطقه که امروز شامل کشورهای بسیاری است، از قرن 17 تا 19 تحت کنترل امپراتوری عثمانی بود. از میانه قرن 19 و با اوجگیری ملی‌گرایی در میان اقوام مختلف بالکان، آرام آرام تلاش‌های جدی برای تشکیل کشور ملت‌های تازه به جنگ‌های پی در پی ائتلاف‌های نظامی اروپایی با امپراتوری عثمانی انجامید و عملاً تا پایان این قرن امپراتوری عثمانی کنترل بخش عمده مناطق بالکان را از دست داد. در ابتدای قرن بیستم نیمه غربی بالکان توسط امپراتوری اتریش مجارستان کنترل می‌شد و در نیمه شرقی کشورهای صربستان، بلغارستان، یونان و رومانی مستقل شده بودند. مناطق باقی مانده در شرق مانند آلبانی نیز زمانی از دست عثمانی خارج شد که کشورهای تازه تأسیس شرق بالکان به ثبات رسیدند و لیگ بالکان را تشکیل دادند و موفق شدند با حمایت‌های روسیه در جنگ نخست بالکان در سال 1912 میلادی امپراتوری عثمانی را به کلی از سرزمین‌های اروپاییش خارج کنند. هرچند که ائتلاف این کشورها چندان دوام نیاورد و به محض شکست دادن دشمن مشترک یعنی عثمانی به روی یکدیگر اسلحه کشیدند و با هم جنگیدند، اما نتیجه قدرت گرفتن این کشورهای مستقل افزایش چشمگیر روحیه ملی‌گرایی در میان اقوامی بود که نیمیشان تحت سیطره امپراتوری اتریش مجارستان بودند و عملا سرنوشتشان در وین و توسط یک قوم آلمانی تبار تعیین می‌شد. ضمن اینکه از ابتدای قرن بیستم و بعد از اینکه الکساندر اول پادشاه مستبد صربستان توسط گروهی از افسران تندروی ارتش این کشور به قتل رسید و پتر اول پادشاه مشروط طلب این کشور به قدرت رسید، همزمان با اصلاحات سیاسی و باز شدن فضای سیاسی در این کشور، ملی گرایی سربها با محور قرار دادن نژاد اسلاو نیز به اوج رسید. پتر اول در جنگ‌های بالکان پیروز شد و مقدونیه و کوسوو را به خاک صربستان ضمیمه کرد. در این زمان رؤیای امپراتوری صربستان که زمانی در قرن 14 میلادی بر سراسر بالکان حکومت کرده بود، بار دیگر مطرح شد. اما مهمتر از این رؤیای دور از دسترس، یک ایده مدرن خیلی زود در میان تمامی اسلاف‌های بالکان ریشه کرد و طرفدارانی یافت. تأسیس یک کشور مستقل فقط برای اسلاف‌های بالکان از صربستان و کوسوو و مونتنگرو تا کرواسی و بوسنی و هرزگوین. ناسیونالیسم اسلاف در بالکان به دنبال کشوری بود برای یوگسلاف‌ها یا اسلاف‌های جنوبی. برای این کار کشور کوچک صربستان باید با امپراتوری اتریش مجارستان رو در رو می‌شد. سربها شاید بختی برای شکست دادن امپراتوری قدرتمند همسایه‌شان که نیمی از مناطق اسلاو نشین را کنترل می‌کرد نداشتند، اما در میانه رقابت مرگبار امپراتوری‌ها و ائتلاف‌های گسترده یک متحد کلیدی داشتند: تزار روسیه و کشوری که از دهه‌ها پیش تلاش کرده بود خود را به عنوان برادر بزرگتر اسلاو‌ها تثبیت کند و مدعی بود که از حقوق اسلاو‌ها در اروپا حمایت می‌کند. در بخش بعدی سلسله برنامه‌های جنگ اول از ترور شاهزاده اتریشی و آغاز جنگ در اروپا خواهیم گفت. جنگ اول در روزهای دوشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می‌شود.